بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که دومین موردی که به نظر میاد اولا این است که تفکیک بشه از مورد اول، ورود در دستگاه جائر هست برای امر به معروف و نهی از منکر. مقصود از امر معروف و نهی از منکر هم روشنه، شامل همه مراتب اون میشه که اقامه معروف، دفع منکر و در مراتب مختلفی که داره همه این مراتب رو میگیره. و به عبارت دیگه اعم است از این که بخواد حالا امر و نهی لفظی و اینجور باشه یا اینکه نه دفع منکر بکنه، که این بیشترم مصداق داره. یعنی وقتی وارد در یه دستگاه ظالم و جائر میشود، میاد مثلا قمارخونه ها را میبنده یا نمیدونم شراب فروشی ها را تعطیل میکنه، چیزهایی از این قبیل. اینا هم همه داخل در این عنوانیه که الان داریم بحث میکنیم. فقط بحث این نیست که حالا شرایطی فراهم میکنه که بگوید یا مثلا افرادی رو اجازه بده که بگن، نهی بکنن، امر بکنن، بلکه مبارزه با منکرات و ترویج شعائر، ترویج مسائل دینی، اینا همه مقصود از این استثنای دوم چیزی است که شامل همه اینها می شود. و عرض کردیم این در حدی است که مناسبه که به عنوان یک استثنای دوم و مجوز دوم و مستقل به شمار بیاد. اولین مجوز و استثناء همون مصالح عباد بود با اون مفهوم و معنایی که عرض کردیم، و دومین مجوز اقامه معروف و دفع منکر یا امر معروف و نهی از منکره، که همیشه هم در دستگاه های نامشروع این مصداق داره. یعنی می شود کسانی بروند تا مانع از منکرات بشوند. این امری است که ذیل بحث اول مرحوم شیخ نقل کرده. اقبال را هم در کلمات شیخ ملاحظه کردید، دیروز هم ما به اختصار اشاره به اقبال کردیم. اما الان وارد این میشیم که چه ادله‌ای برای جواز ورود در دستگاه نامشروع برای امر معروف و نهی از منکر وجود داره. این ادله را من عرض میکنم. مجموعه اونچه که گفته شده یا میشود اون را بیان کرد عرض میکنم. پس وارد وجوهی میشویم برای اثبات این استثناء، این که جایز است ورود در دستگاه نامشروع برای امر معروف و نهی از منکر. این وجوه به این ترتیبه. وجه اول این است که کسی بگوید که این موضوع نفع العباد، موضوع نفع العباد که مستنبت از این اخبار و احادیث قبل بود، همون موضوع قبلی، همون موضوع مجوز قبل و استثناء قبل که خدمت به عباد و نفع عباد بود، همون موضوع شامل امر معروف و نهی از منکر هم می شود. در واقع این داخل در همون استثناء اوله، برای اینکه معروف و منکر و اقامه معروف و منکر اینها در جهت مصالح مردمه. سلام علیکم. معروف کر و اقامه معروف و منکر این در جهت مصالح مردم و مؤمنین هست، ولو اینکه اینها جزء حقوق الله هم باشه، ولی نهایتا اینها در جهت مصالح و منافع مردمه. اینکه منکرات منع بشه و طاعات ترویج بشه، این در جهت مصالح مردمه. بنابراین همون عنوان نفع عباد و نمیدونم عناوینی از این قبیل که در روایات بود شامل این میشود. این یک وجهه. این وجه اول سامنه کن. پس این وجه اول دقیقا میگه همون عنوانهایی که در استثناء قبل بود شامل اقامه معروف و دفع منکر یا امر معروف و نهی از منکر هم میشود، برای اینکه این معروف ها و منکرات هم در جهت همون مصالح مردم، چیز جدایی از اونها نیست. این یک استدلاله که این استدلال به نحو کلی البته قابل پاسخه، یعنی کلیتش رو نمیشه پذیرفت، برای اینکه ولو اینکه در متن واقع همه اون چه که به عنوان حقوق الله هم هست در جهت مصالح و منافع مردم، این درسته، اما ظاهر ادله این نیست. ظاهر دلیلی که میگه یدفع الله بهی عن اولیائه که در اون روایات بود، یا قضا و حوائج الاخوان که در روایات دیگر بود، یا اعزاز مؤمن و دفع کرب مؤمن و امثال اینها، ظاهرش این منافعی است که جنبه عرض شود که منافع به معنای خاصه، نه منافع به معنای عام که بله همه معروف ها و منکرها خدا برای مردم وضع کرده. ولذا درسته که در یک نگاه کلی و با یه روی کرده عام، اون چه که در تکالیف الهی آمده ام از حقوق الله یا حقوق الناس، در یه منظر عام همه اینها برای ناسه، برای مردمه، این که خدا از اینها که نفعی نمیبره، همه اینها برای منافع افراد و جامعه است. این درسته، این قبوله، این مطلب درسته، همه یه تکالیف برای مصالح مردم و جامعه و عموم مردمه و از جمله حالا طایفه حقه. اما اونی که در این روایات موضوعه این منافع به معنای عام نیست. این عناوینی که در این روایات آمده عناوینیه که به معنای خاصه، یعنی اونی که به حقوق الناس برمیگرده اون مقصوده، ولی ظاهرش هم اینو دیگه، اعزاز مؤمن، دفع کرب مؤمن، فک اسرای اونها، کمک به اینکه مالیات از اونها گرفته نشود، دفع خطرها و گرفتاریها از اونها، اینا همه بحثای حقوق و ناسی من خاصه، نه اون منافع حالا بله حالا عرض میکنم. بنابراین اون چه که در اون روایات موضوع است، روایات بحث قبله که 40-50 روایت بود، غالبا همین عنوانی است که حالا با انتزاعی کلیش میگیم نفع العباد. این ظهورش همون نفع العباد به معنی خاصه، در حالی که معروف و منکر همیشه نفع العباد به معنی خاص نیست. خیلی چیزاش الان که در جامعه نماز اقامه بشه، نمیدونم روزه بگیرن مردم، شراب فروشی نباشه، مشروبات نخورن، چی چی، اینها خیلیش در جهت مصالح عامه مردم به معنای عمومی هست، ولی به معنای خاص نیست و موضوع معنای خاصه. البته بعضی از معروف ها و منکر ها همینه، بعضی از معروف و منکر ها در جهت مصالح عام مردم به معنای خاصه، اینکه مالشون رو نگیرن، دزدی نکنن، سرقت نکنن، اینا البته درسته مشمول اون هست، ولی همش اینطور نیست. بنابراین دلیل اول اخص از مدعاست، اون بخشی را که از معروف ها و منکرها در ارتباط با مصالح خاص حق الناسی مردم باشه اون رو میگیره، ولی این دیگه بهش نیازی نداریم اینجا، چون همون ادله استثنای اول بود، همه اینا رو در بر میگیره. اما اون قسمت از معروف ها و منکرها، واجبات و محرماتی که از مقوله حقوق الله، اون عمدتاً دیگه ربطی به داخل در اون موضوعات و مشمول اون موضوع قبل نیست. ممکنه البته تو حق الله هم یه چیزایی پیدا بشه که حالت حق الله و حق الناسی داشته باشه، اونم مانعی نداره، ولی بسیاری از امور هست که از محرمات و طاعات و واجبات و معاصی هست که جزء حق الله به معنای مقابل حق الناسه. عناوین قبلی اینها را دیگه نمیگیره. این وجه اول که حالا هم طرحش و هم پاسخش روشنه، خیلی بحث پیچیده‌ای نداشت. بنابراین دلیل اخص از مدعاست، یه قسمتی از مدعا را میگیره که خب در بحث قبل گفتیم خیلی مهم نیست، و اما یه قسمت‌های دیگری را میخواد شامل بشه که اون عناوین قبلی این برد را ندارن، شمول مفهومی و موضوعی و لفظی اونها نسبت به این بحث محل خدشه است و به نظر نمیاد قابل قبول باشه. این وجه اول. وجه دوم این است که نه، در اون روایات سابق یک عناوینی داریم که فراتر از این نفع العباده، همش اینطور نیست. البته غالبا موضوعش همین نفع العباد بود، وقتی که میگه یدفع الله بهی ان اولیاء قضا و حوائج الاخوان، یا عرض شود که اعزاز مؤمن، دفع الکرب و امثال اینها، اینا درسته، از همون نوع اول بود که بحث کردیم در وجه اول. اما یه عناوینی هم در اونا هست اگر روایات رو ببینید که یه مقدار متفاوته با این نوع اوله. عناوینی مثل چی؟ که عمدتاً حالا این عنوان یحشر و لاعلانیته هست. در دو سه روایت داشتیم که کسی رفته در وارد، مثلا در باب 46 داشتیم و همینطور به خصوص باب 48 که روایتش معتبره بود، معتبره حلبی در باب 48، حالا حدیث 4 5 اینجور چیزیست، معتبره حلبی است که اونجا میگه که من وضعم خوب نیست، برای گذران زندگی رفتم وارد در این دستگاه شدم برای اینکه با دریافت مزدی گذران زندگی بکنم. حضرت فرمود که یحشره الله علی نیته، این جمله یحشره الله علی نیته اینجا بود. یه جایی هم بود که رفت در ارتش اونها وارد شد و در یه جنگی کشته شد، بازم اونجا داشت حضرت فرمود یحشره الله علی نیته. یکی از ادله اون بحث سابق این روایاتی بود که دیگه موضوعش ورود در یه دستگاهی بود، رفته تو ارتش و کشته شده، حضرت فرمود که یحشره الله علی نیته. یا میگه برای گذران زندگی و معاشش رفته، چاره ای نداشته، بره زندگی رو اداره بکنه، حضرت فرمود یحشره الله علی نیته. وجه دوم اینه که موضوعاتی مثل این شامل بحث ما هم میشود. چرا؟ برای اینکه این روایات که یکیش هم معتبره، دو سه تا روایت این یحشره الله علی نیته داره، خب این روایت میگه که یحشره الله علی نیته یعنی اگر به نیت خوب رفتی تو دستگاه، خدا با نیت خوب تو را محشور میکنه. یعنی نرفته برای ظلم، برای چیزهای دیگه، رفته برای زندگیشو اداره بکنه یا برای یک خدمتی، چیزی از این قبیل. یحشره الله علی نیته، این دیگه فقط نیامده که رفته است برای نفع العباد یا قضاء و حوائج الاخوان یا اعزاز مؤمنین او دفع الکرب ان، نه، اینا نیست که حقوق الناس و خدمت‌های به معنای خاصه، بلکه میگه رفته به یه نیت خوبی، با نیت خوبی رفته است و از این جهت مانعی نداره. هر شود که اینم وجه دوم. پس نه، عنوان نفع العباد را نمیگیم که شامل اینجا میشه، میگیم نه، یه عنوانهای دیگری داریم که عام است از نفع العباد به معنای خاص. اون وقت کسی که رفته برای امر معروف و نهی از منکر و چیزهایی از این قبیل، طبعا این را هم شامل میشود. اینم وجه دومی است که بعضی فرمودند. عرض شود که این وجه ممکن است کسی مورد مناقشه قرار بده این وجه را، به این که این یحشره الله علی نیته اطلاق و عمومش را نمی شود پذیرفت. این که بگیم که این روایت میگه که هر نیت خیری کسی داشته باشه با اون می تواند وارد در دستگاه ظلم و جور بشه، این به شمول و اطلاقش مشکله که کسی بپذیره. و واقعا اگر کسی بگه مطلق یک نیت خیر این موجب جواز ورود در دستگاه ظلم میشه، با این شمول و اطلاق بخواد بگه، این اون شبهه‌ای که بعضی میفرمودن خیلی قوی میشه. این معناش اینه که پس حرمتی نداره، همین که با یه نیت خیری میره جایزه. این اطلاق این رو بخواد کسی بپذیره، این روایت حلبی و امثال اینها رو بپذیره، مطلق یه نیت خیری، مطلق یه نیت خیری بخواد را به عنوان استثناء و مجوز بخوایم بپذیریم، یه مقدار کار دشوار و شاید غیر قابل قبولی باشه. اگر این شبهه رو کسی بپذیره، اون وقت میگه که این درسته که این یحشر الله علی نیته اینجا آمده، ولی این نمیتونه مطلق باشه، اطلاق و عمومش قابل قبول نیست. اینم یک وجهه که بعید نیست این شبهه تا حدی بهش وارد باشه که شمول یحشر الله علی نیته و عمومش یک عمومی است که قابل قبول نیست و جای و ما مطمئنیم که این عموم مراد نیست. اگر عموم مراد نیست، دیگه به اطلاق و عمومش نمیشود تمسک کرد. و حل این مسئله در اینجا اینه که اینجا در این روایت نمیخواد بگه که اصلا نیامده بگه که در مقام این شبهه نقضیش بود. حل مسئله اینه که یحشر الله علی نیته این جواب دوم محلی است. یحشر الله علی نیته میخواد بگه که اون جایی که با یه نیت، اون جایی که جایزه است، هر جا جایزه، خدا اونجا یحشر الله علی نیته و قبول میکنه. این مفروض گرفته یه ورودی که جایز بوده، البته منطبق بر مورد که میشه در مورد خصوص اون سوال داره جواب میده حضرت که اینجا جایزه، اما این که همه جا جایزه اصلا در صدد این نیست. روایت اینو میخواد بگه هر جا جایز بود و در اون یک امر خیری بود، اما همه جا نه، هر جا جایز بود اونجا یحشر الله علی نیته. این احتمالاً روایت اینو میخواد بگه، لااقل حالا نگیم حتماً هم اینو میخواد بگه، ترجیح یعنی اجمالش هم کافیه. یه وقت میگیم یحشر الله علی نیته، میخواد بگه که هر جای نیت خیری داری قبوله. یه وقت میگه نه، هر جا که جایز بود، که از جمله حالا این موردی است که سوال کرده راوی، اگر جایز بود و در اون نیت خیری بود یحشر الله علی نیته، اما این که با هر نیت خیری جایزه، این شاید ازش نشود استفاده کرد. بله؟ خب؟ چرا؟ نه، مورد را با حتما باید بگیم میگیره، ولی این که بخواد بگه که هر شاهدش اینه که اون عموم اطلاقش مشکل آدم بتونه بپذیره، ولذا این احتمال اون وقت بعید نیست که به هر حال اون که شمول اطلاقش نمیتونه آدم بپذیره، یعنی با اون همه تأکیدات در حرمت ولایت. خب نه، حالا خب اون که حالا خلافه چیه؟ ظاهر وقتی امام جواب میده، ظاهرش اینه که قانونی داره جواب میده. به هر حال یک اجمالی در این هست، شاید نشود این رو به این شکل پذیرفت. البته بعضی هم این رو پذیرفتن. اینم وجه دوم. وجه سوم اولویت. کسی بگوید که اولویت رو ما اینجا میپذیریم و ادعا بکنه، بگه اگر اولویتی که از نفع عباد ما را منتقل به مسئله امر معروف و نهی از منکر میکنه، اگر روایات داره میگه که اون جایی که نفع طائفه حق است در امور مادی و رفع گرفتاری ها و گشایش در زندگیشون، این با این میشود وارد در دستگاه جور شد، خب این به طریق اولا اون جایی که جنبه دفع منکر داره، تکالیف الهی را بهش توجه میکنه، واجباتی را احیا میکنه، محرماتی را اماته میکنه، حقی را اقامه میکنه، باطلی را ابطال میکنه و اماته میکنه، اینا مگه دست کمتر از بحث های مادی طائفه حق است؟ اینکه کسی بره تو وارد در دستگاه نامشروع بشود برای اینکه یه خدمتی بکنه به طایفه حق، به مؤمنین، این میگیم جایزه. اما اگه کسی بره و با ورود او مثلا شراب فروشی های دوی کشور همه بسته بشه، میگیم این کمتر از اینه که حالا بره طایفه کمکی به طایفه حق بکنه، این کمتر از اون که نیست، و اگر اون جایز شد به طریق اولا این جایز می شود. اگر برای خدمت رسانی به طایفه حق جایزه، این به طریق اولا می شود جایز و صحیح و درست میشه. اینم وجه سومه که دیگه از شمول موضوعی لفظی عبور کردیم. وجه اول و دوم میگه که همون موضوعات عنوان اول شامل این میشه، اما وجه سوم میگه نه، موضوع اونها همون نفع العباده، اون علانیته هم شامل اینها نمیشود، ولی همون نفع العباد اگر مجوز شد، اقامه معروف و اماته باطل، این به طریق اولا میشه مجوز. بله؟ تازه این واجبه دیگه، به طریق اولا اینجور میشه دیگه، برای اینکه هم حق الله که مهمتر، حالا مهمتر هم نیست، بالاخره تکالیف مهمیه از این حیث، و هم این که اون نفع حداقل در یه جایش واجب بود ولی شامل یه جایی مستحب هم میشد، چیزایی که واجب نبود ولی امر معروف نهی از منکر واجبه، پس این به طریق اولا این را میگیره. این هم وجه دیگری که در بعضی از کلمات هم بهش اشاره شده. حالا این وجه سومه. وجه چهارم هم رو من چون با هم یکیه ولی جداش میکنم که حالا منقه‌تر باشه. وجه چهارم هم اینه که لااقل حالا شما اولویتم نگید، میشه تنقیه منات کرد، یه حداقل دیگه اینجا کمتر از اون نیست. بنابراین وجه سوم و چهارم در واقع اسراء حکم جواز ورود از نفع العباد به غرض امر معروف و نهی از منکره. اما در وجه سوم میگه بالاولویه والفحوا، در وجه چهارم ادعا میکنیم که حالا لااقل از طریق در حد تنقیه منات و القاء خصوصیت، در حد این اولویت هم نباشه، القاء خصوصیت و تنقیه منات. اینم وجه دیگری است که اینجا بیان شده. این دو وجه که حالا اولویت باشه و لااقل از تنقیه منات باشه، عرض شود که ممکنه کسی اینا رو مناقشه بکنه با این شکل که بگوید، عرض شود که اینجور ادعا بکنه که شاید اون مجوز سابق، یعنی نفع العباد، اون بحث سابق یک فلسفه خاصی داره که اون مانع از اسراء حکم از اون به سایر موارد میشه. فلسفه خاصش چیه؟ فلسفه خاصش اینه که بیشتر میخواد طایفه حق را، جریان حق را میخواد یه جور حمایت و ارشاد پشتیبانی بکنه که این نهادینه بشه، شکل بگیره. شما تو اون شرایطی با در نظر بگیرید که طایفه حق در یک اقلیتی، در یک اکثریت که حالت پراکندگی و اینها داره و تحت فشار و پراکندگی است، این حکم برای اینه که اینا را متشکل بکنه، اینها را به هم پیوند بزنه، یک حامی این اقلیت در دستگاه داشته باشه. این راز اینه که اجازه داده شده اون حرمت تولی از قبل جائر در اینجاها با این نگاه و فلسفه و حکمت تخصیص خورده. فلسفه و حکمت این تخصیص و مجوز در اون بحث اول همینه که میخواد اینا یه پوشش ویژه‌ای در دستگاه داشته باشن تا یه اقلیت تحت ستم و جور و اینها قرار نگیره. اینه. ولی واقعا ورود در اون دستگاه به هرچی باشه درست نیست، اما این اومده مانع شده و مجوز شده برای ورود در اون دستگاه. اگر این نکته احتمالش هم باشه، چون میدونی اولویت و تنقیه منات و اینا قطع میخواد، اگر احتمال بدیم که مصلحت پشت صحنه اون مجوز و اون 40-50 روایت تجویز کننده ورود در دستگاه برای نفع مؤمنین این نکته باشه که اینها در اقلیتن حالا اگر از طایفه حق هم عبور بکنیم به اونجایی که مسلمان ها در یک جامعه کافره در اقلیتن، اونم همینه. به هر حال یه نوع حمایت از اقلیتی مقصود هست برای اینکه اینها پراکنده نشن و بمونه و حفظ بشه و اونجور تحت ستم و جور قرار نگیرن، چون موج اکثریت معمولا این اقلیت ها رو در خود هضم میکنه دیگه. ولذا یه تدابیری اصولا اقلیت میاندیشه و باید براش اندیشیده بشه که بتونه هویت خودش را حفظ بکنه. یه بحث مهم جامعه شناسی هم هست دیگه. اگر اصلا میگن زندگی اقلیت اصلا یک جامعه شناسی و روانشناسی خاص خودش داره. از نظر سیاسی هم همینطوره، همین که در اقلیت باشن در معرض یه نوع اضمحلاله. این حکم قبلی حکم درست حکم فقهی عنوان اولیه، ولی حکمت و مصلحتش یک امر سیاسی ناظر به سیانت از اقلیت در برابر موج قوی اکثریته که این اقلیت از بین نره. مجموعی از تدابیر فقه سیاسی ما هم یه مجموعی از این تدابیر داره برای حفظ اقلیت، اقلیت حق، که حالا اگر وقتی کسی فقه سیاسی وارد بشه راجع به این زندگی اقلیت در یک جامعه ای که اکثریتش در مسیر ضلال و گمراهیه، فقه ما یک احکام و مقرراتی داره که بخشی از اونها ناظر به اینه، بخشی از این احکام ناظر به سیانت از این کیان و هویت، تا این کیان و هویت اقلیت در این موج حاکم اکثریت محو نشه. از یک طرف همبستگی های درونیشون باید قوی بشه، از یک طرف هم راه های نفوذ و حمایت و پشتیبانی رو باید پیدا کرد. اگر این احتمال و نکته بیاد، یه مقداری اون وقت این اولویت یا تنقیح منات مورد تزلزل و خدشه قرار میگیره، نمیشه خیلی به این اطمینان و اعتمادی کرد. علی‌رغم این که قبل از اینکه این نکته را آدم بهش توجه بکنه، این اولویت تنقیح منات نسبتاً قویه به ذهن میاد. میگه آقا امام اجازه داده، شارع اجازه داده که برای یک خدمتی که به یه جمعی در یه گوشه ای انجام بشه کسی بره بشه حاکم والی، اما برای اینکه شرافروشی ها بسته بشه یا کار دیگه بشه، نه این اجازه نداده. آدم فکر میکنه اگر اون اجازه داده اینم باید اجازه بده، ولی این نکته که بیاد نه، برای اینکه اون تولی، حرمت تولی از قبل جائر میخواد صف حق را از باطل جدا بکنه. استثناش اونجاییست که یک حق اقلیت داریم که در معرض زوال قرار میگیره، میگه برو برای اینکه اینا رو پشتیبانی بکنی. اینا البته حکمت هستا، نمیگیم حکم برای این الزامه، منظور یک فلسفه یک حکمته، ولی همین کافیست برای اینکه احتمال این که احتمال قوی هم هست، همین مانع از اسراع حکم از این موضوع به موضوع دیگه بشه، برای اینکه این نکته مانع میشه از این اسراع، حالا به نحو اولویه که وجه سوم بود یا به نحو الغای خصوصیت که وجه چهارم بود، این مانع میشه. از این جهته که یه مقداری نسبت به این هم شاید بشود تردید کرد و وجه سوم چهارم هم را نپذیرو. اینم از این مسئله. نه، ممکنه بگیم که نمیخواد اینجا بره، میخواد برید، یعنی حکومت باید عوض بشه. نه حالا، نه حالا اون، حالا این وجوه بعدیه، باید ببینیم حالا اصلا ادله امر معروف نهی از منکر اینجا میگیره نمیگیره، این چیه، اون بحث بعدیه. این چهار وجه تا اینجا، این چهار وجه یک نخ مشترک و وجه مشترکی که داشت این بود که ما از قصه، از همون عنوان نفع العباد میخواییم منتقل به این استثناء دوم بشیم، حالا یا با یعنی از همون استثنای اول، یا با شمول عنوان همین نفع المؤمنین، یا شمول یا شر الله علی نیته که شمول لفظی بود دوتای اول، یا از راه شمول ملاک و منات بود که وجه سوم و چهارم بود. ولی همش بر پایه همون استثنای اول میخواییم یه راهی پیدا بکنیم، از اون گذر بکنیم، استثنای دومم را ثابت بکنیم. اما وجه پنجم نه، از یه زاویه دید دیگری، یعنی مقوله استثنای اول رو میشوریم میذاریم کنار، میگیم اصلا فرض بگیرید اصلا هیچ روایتی و دلیلی برای استثنای اول نداشتیم، کما اینکه بعضی هم در این تردید کرده بودن دیگه، علارغم این کثرت روایات میگفتن که این منافات با اون عام حرمت تولی داره، ولذا این روایات اصلا گذاشته بودن کنار یا لااقل احتمالش رو میدادن. یعنی وجه پنجم دیگه کار به اون قصه نداره. وجه پنجم بر اساس همون قانون تزاهمه، بر اساس قانون تزاهمه دیگه، کار به روایت خاص و دلیل خاص نداریم، قانون تزاهمه. البته این قانون در این تعبیر در کلمات جواهر و بعضی از بزرگان به عنوان تعارض آمده، که حالا اون تعارض بیشتر تعارض و اینکه گفتن دلیل امر معروف نهی از منکر با دلیل حرمت تولی از قبل جائر تعارض من وجه داره و ما در ماده اجتماع قائل به تأخیر میشیم. این یک وجه، وجه پنجم، یعنی در واقع حالا این هم رو جدا بگیم بهتره، این وجهی است که در مکاسب اومده از باب تعارض نه تزاهم. گفته میشه ما دو تا دلیل داریم، یک دلیل میگه که حرام است تولی از قبل جائر مطلقا، یک دلیل هم میگوید واجب است امر معروف و نهی از منکر، اینم مطلقه بر شیوه‌ای. اون وقت اینا مواد افتراقشون که مشکلی نداره، اونجایی که تولی از قبل جائر باشه و فلسفه امر معروف و نهی از منکر در اون نباشه، این ادله اون رو میگیره بدون امتحان. این طرف هم ادله امر معروف و نهی از منکر شامل مواردی میشه که متوقف بر ورود در دستگاه نامشروع نیست، اینم ماده افتراق این دلیله. اما یه ماده اجتماع داره، اونجایی که عرض شود که ورود در تولی از قبل جائر با اون میشود امر معروف نهی از منکر کرد. اینجا ادله امر معروف نهی از منکر میگه برو انجام بده، حرمت تولی میگه نرو. اینها تعارض دارن، این دو دلیل به نحو من وجه در ماده اجتماع که بحث ما هست تعارض میکنن. ما اون وقت گفتن در مورد تعارض هم ما قائل به تأخیر هستیم، که از جواهر نقش شده در کلمات مرحوم شیخه، که ما اینجا از چند نفر از بزرگان نقش شده که دو دلیل تعارض من وجه دارن در ماده اجتماع، تعارض منشأ این میشه که ما قائل به تأخیر بشیم. ماده اجتماع میشه بگیم میخوای امر معروف انجام بده، میخوای نرو و حرمت تولی رو بهش توجه بکن. فرد و مکلف مخیر بین اینه که کدام از این دو عام و حکم را رعایت بکنه. اینم وجهی است که دیگه کار به روایات و ادله خاصه نداره که از اون کمک بگیره برای اینجا. میگه نه اصلا هیچ دلیلی در باب نفع عباد هم نداشتیم، ما با نگاه عام و کلی و طبق قواعد که بریم اینه. این وجه دو اشکال اساسی داره. اشکال اولش اینه که این وجه این بحث رو برد تو بحث تعارض، در حالی که اینجا جای تعارض نیست. این یک اشکالشه، اینجا جای تزاهمه نه تعارض. این بحث رو البته طلبتون باشه حالا به اصول یه جایی مناسبی برسیم، یه جایی باید بحث تعارض و تزاهم رو مفصل بحث بکنیم. اونچه که اجمالا در بحث‌های اصولی گفته شده اینه که تعارض در جایی است که ادله در مقام دلالت خودشون با هم ناسازگاری داشته باشن. تزاهم اینه که نه، ادله هر کدوم در جای خودش کار خودشو میکنه و تمامه، منتها در مقام امتثال نمیشه جمعش کرد. این تفاوت اجمالی است که در کفایه اونها آمده بود، تعارض و تزاحم. البته این تفاوت و عمق این مسئله نیاز به جلساتی داره که با ده وقت دیگری به جای خودش بهش بپردازیم. فقط این رو به عنوان یه اصل موضوعی الان از ما بپذیرید که اینجا جای تعارض نیست که ما اعمال قواعد تعارض بکنیم، اینجا جای تزاحمه و تزاحم و قانونی داره که دیگه تو وجه ششم بهش میپردازیم. پس این که در جواهر و بعضی از کلمات بزرگان که تابع گفتمان قبل از شیخ انصاریه که خیلی این تعارض و تزامنها به طور واضح از هم تفکیک نشده بود، اینو جز تعارض میگیرن، این در گفتمان شیخ انصاری و بزرگان متأخر دیگه اینا از هم جدا شده و این بحث از مقوله تعارض نیست، از مقوله تزاحمه. این اولا. این البته موضوعی به عنوان اصل موضوعی از ما بپذیرید، چون بحثش را حالا وجوه تفریق و تفارق اینها با در جای دیگه بحث بشه. این اولا. ثانیا بر فرض اینکه تعارضم بگیریم، در تعارض باز جمعی قائل بودن که قائل به تخییر میشیم، اما غالبا و باز گفتمان متأخر قابل دفاع اینه که در تعارض باید قائل به تساقط شد. دلیل این که تعارض کردن تساقط میکنن، جایی این نیست که بگیم که قائل به تخییر بشیم. اعمال تخییر و اینها چه هست؟ البته ما در تعارض که بکنن اول باید اعمال مرجحات بکنیم، اگر مرجحی نبود اون وقت اعمال جای تخییر نیست، جای تساقطه و رجوع به عام فوق یا اصل عملی است. اینم باز فرق داره. بنابراین این دو جهتی که در این وجه پنجم آمده، این روی گفتمان و مبانی است که امروز دیگه هیچ کدامش مورد قبول نیست. هم اینجا جای تعارض به حساب نمیاد، هم بر فرض اینکه جای تعارض به حساب بیاد از راه حل تأخیر نیست، بلکه مرجح یا تساقط. تأخیر که بگیم میشه این کار بکنی میشه این کار نکنی، این در تعارض نیست. چرا؟ در تزاحم حالا بعد بحث میکنیم. پس این وجه پنجم هم وجهی است که قابل قبول نیست. وجه ششم میشه تزاحم که انشالله فردا عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.